اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم رویا زمانی ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که گزارش ها مبنی بر فرار اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و مشاورین ارشدش با 169 میلیون دلار آمریکایی از افغانستان قابل اثبات نیست. سیگار در تازه ترین گزارش ها علاوه کرده است که ممکن پول انتقال شده یک و یا هم کمتر از 1 میلیون بوده باشد. جزئیات بیشتری این موضوع را در برنامه‌های بعدی دنبال خواهید کرد. امروز 7 جون مصادف است با روز جهانی مسئولیت غذایی و این روز در افغانستان در حال تجلیل می‌شود که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد نصف نفوس افغانستان به مواد غذایی اساسی دسترسی ندارند. امسال از روز جهانی مسئولیت غذایی با شعار غذای صحی و سلامتی بهتر تجلیل می‌شود. سازمان صحی جهان هر سال این روز را به خاطر تجلیل می کند تا زیانهای ناشی از غذا تشخیص و راههای حل آن جستجو شود و وضعیت صحی انسانها بهبود بیابد. گزارش سازمان ملل متحد گفته است که حدود 1,100,000 طفل در افغانستان به علت گرسنگی و سوء تغذیه با خطر مرگ روبرو می باشند. برنامه خوراکی جهان تخمین می کند که 19.8 میلیون نفر در افغانستان به مواد غذایی اساسی دسترسی ندارند. ملل متحد امسال برای رسانیدن کمک های بشری به مردم در افغانستان خواستار 3 میلیارد دلار شده است. قرار است وزیر خارجه جرمنی امروز در اسلام آباد با آن از افغانهایی ملاقات کند که منتظرند تا با کمک برلین به جرمنی و دیگر کشورها انتقال بیابند. خبرگزاری دی پی آی آلمان گزارش می‌دهد که آنالینا بربوک با کارمندان سفارت جرمنی و اداره همکاری‌های بین‌المللی این کشور در اسلام آباد نیز ملاقات می‌کند. این کارمندان چندین ماه به این سو در انتقال افغان‌های آسیب پذیر که بعد از حاکمیت طالبان به پاکستان رفتن کمک فراهم کرده است. خانم بربوک پذیرفت که روند تخلیه افغان‌ها با کندی به پیش می‌رود. وزیر خارجه جرمنی هنگام عزیمت به اسلام آباد روز قبل در برلین به خبرنگاران گفت که کدام راه سهل‌تر و آسان‌تر برای این روند وجود ندارد و هیچ کس از آن راضی نیست. وزارت خارجه آلمان هفته گذشته گفت که هر هفته تقریبا 200 افغان از اسلام آباد توسط پروازهای چارتر به آلمان انتقال می‌یابد. سازمان ملل متحد خواهان کمک 3 میلیارد دلار برای افغانستان شده و گفته است که این خلا باید تا پیش از زمستان پر شود. این سازمان بزرگترین درخواست برای کمک به یک کشور را در سال 2022 مطرح کرد و گفت که در مجموع برای رسیدگی به نیازمندان افغان به 5 میلیارد دلار نیاز است. 600 میلیون برای رسیدگی به افغان‌های نیازمند در کشورهای همسایه و 4.4 میلیارد دلار برای شهروندان در داخل افغانستان درخواست شده است. برنامه جهانی غذا از کمک‌های مواد غذایی با بیش از 15,000 خانواده در 4 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. به نقل از این نهاد، کمک‌ها برای نیازمندان در ولایت‌های بدخشان، هلمند، کاپیسا و نورستان در جریان هفته گذشته توزیع شد. برنامه جهانی غذا افزوده است که در مجموع 18 میلیون تن در افغانستان کمک‌های بشری رسانیده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در افغانستان نزدیک به 20 میلیون تن با گرسنگی شدید روبرو هستند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. انستیتوت مطبوعات بین‌المللی به بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران از سوی طالبان در افغانستان واکنش نشان داده است. این انستیتوت در وبسایت خود اعلام کرده است از زمانی که طالبان در ماه آگوست کنترل افغانستان را به دست گرفتند، فشار بر خبرنگاران افزایش یافته است. در این اعلامیه افزوده شده است که هرچند طالبان در ابتدا تعهد کردند که با آزادی بیان و رسانه‌ها پابند می‌باشند، اما اکنون محدودیت‌های قانونی، افزایش خشونت علیه خبرنگاران، تهدید و بازداشت های خسرانه آزادی مطبوعات در این کشور را تهدید می کند. در ادامه خبرها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، جان سلیوان سفیر ایالات متحده امریکا در روسیه می گوید که با وجود تنش ناشی از جنگ در اوکراین، روسیه نباید سفارت ایالات متحده را در مسکو مسدود کند. همزمان با این اظهارات آقای سلیوان، روسیه گفته است که در حال حاضر مذاکرات در مورد تسلیحات هسته‌ای با ایالات متحده بعید به نظر می رسد. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان از احتمال بازداشت عمران خان صدر اعظم برکنار شده این کشور خبر داده است. آقای ثناءالله در پیام در حساب توییترش نگاشته است که پس از پایان میاد ضمانت عمران خان، مسئولین امنیتی که برای تامین امنیت آقای خان گماشته شدند وی را بازداشت خواهند کرد. وزارت داخلی پاکستان گفته است که شکایات های متعدد علیه عمران خان به شمول دست داشتن در فساد و دخیل بودن در حملات مسلحانه وجود دارد که با پایان میاد ضمانت عمران خان وی بر اساس همین شکایات ها بازداشت خواهد شد. اما شاه محمود قریشی یک عضو شده حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان در مورد بازداشت آقای خان هشدار داد و گفت که بازداشت عمران خان واکنش تند حامیان وی را در پی خواهد داشت. نظامیان ایالات متحده و کره جنوبی روز دوشنبه 8 میزایل را به آبها پرتاب کردند. این مانور یک روز بعد از آن که کره شمالی میزایل های آن کشور را به نمایش گذاشت صورت گرفت. این مانور نظامی دو کشور شامل پرتاب 8 میزایل میگردد که یکی از آن ساخت ایالات متحده و 7 عدد دیگر ساخت کره جنوبی بوده و تمام این میزایل ها در آبهای شرق کره جنوبی پرتاب شدند. حکومت اسرائیل روز دوشنبه قادر نشد تا لایحه تمدید حمایت های قانونی برای مهاجرین در کناره غربی اشغالی را تصویب کند. رایگیری روز دوشنبه یک عقب نشینی بزرگ برای حکومت ائتلافی است که ممکن کشور را به سوی انتخابات جدید بکشاند. عدم تجدید این لایحه همچنان سیستم های حقوقی جداگانه را در کناره غربی برجسته ساخت، جایی که نزدیک به 500 هزار مهاجر یهودی از مزایای شهروندی اسرائیل برخوردارند، در حالی که حدود 3 میلیون فلسطینی تحت حکومت نظامی در 6 دهه گذشته زندگی بسر می کنند. ائتلاف نخست وزیر نفتالی بنت همچنان در قدرت است، اما رایگیری روز دوشنبه بر ضعف‌ها و تفرقه‌ها در این اتحاد شکننده تأکید کرده و پرسش‌های را در مورد تداوم این ائتلاف مطرح می کند. و وزیر تجارت آمریکا روز گذشته گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تیم خود خواسته است تا گزینه لغو برخی از تعرفه‌های گمرکی بر چین را بررسی کند که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ وضع شده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.
نشرات تلویزیون آشنا صدای آمریکا سر از روز شنبه 14 جوزا مطابق 4 جون ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. تماشای برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا را سر از روز شنبه ساعت 7 شام از طریق ماهواره یاست در چینل 469، وبسایت و سایر شبکه‌های دیجیتالی صدای آمریکا فراموش نکنید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. در حالی که نگرانی ها از شیوع بیماری آبله میمون در افغانستان وجود دارد، وزارت صحت عامه حکومت طالبان خواستار کمک سازمان جهانی صحت در بخش تجهیزات تشخیص این بیماری شده است. متخصصان میگویند با توجه به شیوع این بیماری در ایران و تردد میان دو کشور، احتمال شیوع آن در افغانستان بلند است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
گرچه تا اکنون هیچ واقعه مثبت از بیماری آبله میمون در افغانستان تثبیت نشده، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان چندین واقعه مشکوک را در کابل، هرات، نیمروز، میدانبردک و ننگرهار ثبت کرده است. جاوید حشیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که پس از بررسی تیم‌های سرویلانس این وزارت از چندین واقعه مشکوک، آن موارد آبله میمون نه بلکه آبله عادی، آبله مرغ و یک نوع بیماری پوستی موسوم به گال آلوده بوده است. به گفته آقای حشیر، در حال حاضر تجهیزات تشخیص آبله میمون در اختیار این وزارت نیست، اما واقعات مشکوک و شبیه به آبله میمون توسط تجهیزاتی که قبلا برای تشخیص کووید 19 در اختیار این وزارت قرار گرفته بود آزمایش می شوند.
در بحث کیت مانکی باکس، وزارت صحت افغانستان طالب کمک از جانب WHO شده است که ممکن در آینده نزدیک کیت ها به دسترس ما قرار بگیرد.
آبله میمون معمولا یک بیماری ویروسی خفیف است و با علائم چون سردردی، تب و آبله ها که معمولا از صورت شروع شده و به تمام بدن گسترش می یابد همراه می باشد. سازمان جهانی صحت روز یک شنبه گفت که 780 مورد آبله میمون در 27 کشوری که این مرض در آن واگیر نیست در حال تایید شده که سطح خطر سرایت این مرض به سراسر جهان متوسط است. برخی رسانه‌های ایرانی و غربی از ثبت 8 مورد مشکوک این بیماری در ایران نیز خبر دادند. دکتر سلطان محمود صدید به صدای آمریکا گفت که با توجه به برگشت روزمره چند هزار مهاجر از ایران، احتمال گسترش این بیماری در افغانستان خیلی بلند است. با گفته دکتر صدید، با توجه به اینکه امکانات تشخیص این بیماری هنوز در افغانستان وجود ندارد، به همین دلیل وزارت صحت تا اکنون قادر به تشخیص موارد مشکوک نشده است.
در قسمت تشخیص از باکتری کرونا امکانش نیست، چون که ویروس از خاندان جداست و کتای جداگانه ضرورت دارد. از این رو باکتری کرونا یا کووید 19 غیر ممکن است.
دکتر صدید افزود که میزان همگیری آبله میمون سری نیست، بلکه امکان سرایت آن با تماس مستقیم وجود دارد و در صورتی که با بیمار مستقیم تماس صورت نگیرد، ظروف بیمار جدا شود و حفظ صحه محیطی رعایت گردد، با آسانی این بیماری قابل وقایه است. اما وزارت صحت چه برنامه‌های وقایه‌ای را باید روی دست گیرد؟ این متخصص افغان گفت
در قسمت اول چون امکانات زیاد کم داریم برای افغانستان و در قسمت وقایش کار کنند. با وجودی که واقعات در چندین کشور زیاد شده، مردم افغانستان آگاهی درست ندارن. از همین حالا که آگاهی درستتر صورت بگیره، آگاهی دهی شود، اعلانات در خصوص از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تصویری اعلانات صورت بگیرد، به موقع میتونن که جلوگیری بکنند.
اولین مورد آبله میمون در سال جاری در ایالات متحده تایید شد. مرد مبتلا به تازگی به کانادا سفر کرده بود. این بیماری که نخستین بار در میمون‌ها شناسایی شد، معمولاً از طریق تماس نزدیک گسترش می‌یابد و پیش از این به ندرت در خارج از آفریقا دیده شده بود.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در حالی که گزارش ها و نگرانی ها از قتل های هدفمند کارمندان و ویژه نظامیان حکومت پیشین و نقص فرمان عفو رهبر طالبان موجود است، کمیسیون دعوت و ارتباطات حکومت طالبان یک بار دیگر از مسئولیت این افراد اطمینان داده اعلام می کند که تابحال با اشخاص مختلف بر سطح معینان وزارت ها، والیان، اعضای پیشین ولیسی جرگه و سیاسین تماس گرفته شده است و شماری از آنها به کشور برگشتند. آیا طالبان با دعوت از این مقامات زمینه تشکیل یک لوی جرگه را انتظار می‌برند؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر حیدر عبد تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
جناب دکتر عدل، آیا مقامات و یا شخصیت‌های سیاسی افغانستان که در حال حاضر در خارج از کشور بسر می‌برند، با دعوت طالبان اینا به کشور برگشت خواهد کردند؟
خدمتتون عرض بکنم که در صورت ممکن است این شخصیت‌های سیاسی که به اصطلاح در رژیم‌های قبلی تا حدود مؤثریت داشتند یا کار و فعالیت داشتند و امروز خارج از کشور قرار دارند، در یک صورت برخواست طالبان ممکن است لبیک بگویند که بالمقابل طالبان هم خواسته های از اونا را مد نظر بگیرند. اما تا جایی که دیده شده در طول این مدت 9 ماه یا نزدیک به 10 ماهی که از حاکمیت طالبان میگذره، چنین خواسته ها تحقق پیدا نکرده، ولی یک تعداد بسیار محدود افراد اشخاص که به انگشت شمار میتونه باشه، اونا آمدن با طالبان صحبت هایی را داشتن که از قرائن هم چنین برمی آید که بیشتری از اینایی که آمدن در یک تعامل با طالبان قرار گرفتن جهت قومی و زبانی و ملیتی داشته، نه چیز دیگر.
در صورت برگشت این مقامات مثل برگشت انتظار خادم حسن مبارک عزیزی و دولت وزیری، تا چه حد تضمین‌های مالی و جانی برشان وجود خواهد داشت؟
ظاهراً طالبان وعده های چرب و نرم را دادن، از جمله ای که کسانی که اگر از افغانستان بیرون شدن دوباره برگشت بکنن، هم از لحاظ جانی ما برشان تضمین میدیم و هم از لحاظ مالی میتونن جایدادها و پولها و امثال از اینای خود دوباره تسلیم شوند. اما برخورد طالبان در مجموع طور است که هیچ نوع اعتماد بالای گفتار از اینا نمیشه. مثلا روز اولی که اینا در قدرت قرار گرفتن عفو عمومی را اعلان کردند. اما ما شاهد هستیم که در طول 3 ماه اول بیشتر از 500 نفر اینها از خانه هایشان دزدی کردن، اختطاف کردن، شکنجه کردن، اقتدادشان را کشتن و این پروسه متاسفانه تا به امروز ادامه داره. به این دلیل مردم نمیتونن که بالای گفتار طالبا اعتماد بکنن.
آیا طالبا با دعوت از این مقامات زمینی تشکیل یک لوی جرگره انتظار میبرن یا چطور؟
به این باور هستم که طالبا توجه خاصی یا به مقامات دیروز دولتی که از افغانستان برآمدن یا حتی در کل به مردم افغانستان اینا توجه ندارن، به این که گویا از طریق از اینا بخواین مشروعیت خلق بکنن. این به این معناست که طالبان مردم افغانستان در حقیقت در گروه خود گرفتن و بر مردم افغانستان به دید یک شهروند نگاه نمی کنن، بلکه مردم افغانستان مثل برده احساس می کنن و می خواهند بگوین که ما هر کاری که می کنیم، هر عملی را که انجام می دیم، گویا ظاهرا او مطابق شریعت است و مردم افغانستان هم به او تمکین بکنه و او را باید بپذیره. اما واقعیت ها چیز دیگه هست و تجربه این را نشان داده که با این حرکاتی که امروز طالبان انجام می دن، ولو اگر یک نمایش را هم زیر نام لوی جرگه یا هر نام دیگه که در آینده ممکن اینا برزو بگذارن اون نامه و یک تعداد مردم را دعوت بکنن زیر یک سقف جمع بکنن، این مشروعیت نمیتونن اینا خلق بکنن، نه در داخل افغانستان و نه در جامعه بین المللی یا جامعه جهانی در مجموع. تا زمانی که به خواست مردم افغانستان اینا تمکین نکنن، تا زمانی که حقوق و وجایب ملیت ها را مد نظر نگیرن، حقوق زن، حقوق بشر را مد نظر نگیرن، آزادی های معین را که مردم افغانستان توقع دارن اونا رو مد نظر نگیرن و ده ها خواست مشروع دیگه که مردم افغانستان از اینا دارن، تا به این خواست ها طالبا تمکین نکنن، چیزی و یا مشکل در زیر نام لوی جرگه و یا نشست های همسال از اینا در آینده نمیتونه حل بکنه و مردم افغانستان از این بدبختی نجات بده.
و اگر لوی جرگه احتمالی دایر شوه، چقدر این لوی جرگه پاسخگوی مشکلات در افغانستان خواهد بود؟
با تأسف علاوه بر این که این لوی جرگه که قرار است در این نزدیکی ها طالبان تاریخش را تعیین بکنن و از او به اصطلاح ظاهر شود، این لوی جرگه، ما شاهد لوی جرگه های متعدد در تاریخ افغانستان هستیم، بخصوص در 120 سال یا 130 سال اخیری که از ایجاد لوی جرگه هاست تا به امروز هیچ کدام از اینا جوابگوی خواست مردم نبوده. به این دلیل که افراد اشخاصی که دلیل لوی جرگه ها تعیین شدن، اونا اشخاص انتصابی اکثرشان بودن یا خانها و خوانینی بودن که اونا با مردم پیوند و ارتباط نداشتن. یک تعداد از اینا خریده شده، یک تعداد از اینا به کرا گرفته شده.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده قبل از نشست ماه می مجمع جهانی صحت WHA که نهاد تصمیم گیری سازمان صحی جهان است، از تایوان برای شرکت با عنوان ناظر حمایت قوی نمود تا تجارب آن کشور را در یافتن راه های حل موضوعات مورد بحث ابراز نماید. با وجود این که اخیراً مشارکت تایوان در این مجامع محدود شده است، در بیشتر از 50 سال گذشته تایوان در برخی از ادارات تخصصی سازمان ملل متحد که در آنها داشتن استقلالیت به حیث یک کشور الزامی نیست شرکت نموده است. وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه تحریری خاطر نشان کرد که تهدیدات بی سابقه سلامت امروز نیازمند همکاری نزدیک بین المللی است. او گفت که نشست سالانه مجمع جهانی صحت فرصتی برای پیشبرد همکاری در جهت پایان دادن به مرحله حاد بیماری همگیری کووید 19 و پیشبرد سلامت جهانی و امنیت صحت جهانی است. دعوت از تایوان برای حضور در مجمع جهانی صحت یا WHA با عنوان ناظر نمونه‌ای از تعهد سازمان صحی جهان یا WHO به روی کرده فراگیر برای همکاری بین المللی در بخش صحت و سلامتی برای همه است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در یک نشست مطبوعاتی خاطر نشان کرد که تخصص و کارکردهای تایوان در حوزه سلامت جهانی و فراتر از این حوزه نیز می تواند برای جهان مفید باشد. وی خاطر نشان کرد که WHO یا سازمان صحی جهان در سال 2017 سالها سابقه خود را در هفتمین مجمع جهانی صحت زمانی که هیئت تایوان را به حیث ناظر دعوت ننمود برهم زد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت در حالی که ما به مبارزه با یک بیماری همگیر ادامه می دهیم، همانطور که به مقابله با سایر تهدیدات صحت عامه ادامه می دهیم، انزوای تایوان از مجمع برجسته صحت جهانی نشان دهنده یک نگرانی جدی برای سلامتی جهان است. و یبزود ما معتقد هستیم که تخصص قابل توجه تایوان در بخش صحت عامه، قابلیت های فنی و تکنولوژیکی، انعطاف پذیری آن در برابر کووید 19 و اقتصاد قوی آن منابع قابل توجه برای اطلاع رسانی به مذاکرات WHA فراهم می نماید و ما معتقدیم که هیچ توجیه منطقی برای عدم مشارکت آن وجود ندارد. آقای بلینکن اعلام کرد که ایالات متحده به حمایت از عضویت تایوان در سازمان‌های بین المللی که در آن دولتداری یک الزام نیست ادامه خواهد داد و مشارکت معنادار تایوان در سازمان‌هایی را که عضویت آن امکان پذیر نیست در راستای سیاست ما در مورد چین واحد، قانون رابط تایوان، 3 بیانیه مشترک ایالات متحده و چین و 6 تضمین تشویق خواهد کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و در ادامه گزارش ها، نوپور شرما، یک تن از سخنگویان حزب نرندرا مودی صدر اعظم هند، هفته گذشته در جریان یک مناظره تلویزیونی در پاسخ به انتقاد یکی از شرکت کنندگان مسلمان بر باورهای هندوها بر الهه شیوا گفت وی نیز می تواند بر قرآن و باورهای مسلمانان تمسخر کند. از جانب دیگر نوین جندال، یک تن از مسئولان رسانه‌ای حزب حاکم هند، هم توییت درباره پیامبر اسلام نوشته بود که جنجالی شده است. این دو مقام حزب بهاریت یا جنتا بعداً عذرخواهی کردند، اما رهبران حزب وظیفه خانم شرما را به حالت تعلیق درآورده و آقای جندال را از حزب اخراج کردند. این سخنان واکنش‌های گسترده مسلمانان هند و کشورهای اسلامی را برانگیخته و دولت هند تلاش میکند تا مانع بروز تنش دیپلماتیک با این کشورها شود. حکومت طالبان نیز به این سخنان واکنش نشان داده و آن را به شدت نکوهش کرده است و از حکومت این خواسته تا به کسانی که آن را متعصبین خوانده اجازه ندهد به اسلام اهانت کنند. فرخنده پیمانی با جزئیات بیشتر.
واکنش ها پس از آن صورت گرفت که نوپور شرما، یک تن از سخنگویان حزب بهاراتیا جنتا مربوط حزب نرندرا مودی صدر اعظم هند، هفته گذشته در جریان یک مناظره تلویزیونی بیانات در مورد پیامبر اسلام داشت که موجب خشم و نارضایتی مسلمانان نه تنها در هند شد، بلکه واکنش تند شمار زیادی از کشورهای اسلامی با ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج را و طالبان را برانگیخت. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویترش در واکنش به این اظهارات مقام هندی چنین نوشته است:
امارت اسلامی افغانستان استفاده الفاظ توهین‌آمیز از طرف یک مسئول حزب حاکم هندوستان در شأن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را با شدیدترین الفاظ نکوهش می کند. از حکومت هند می خواهد که به چنین اشخاص متعصب اجازه ندهد که به دین مبارک اسلام توهین کرده احساسات مسلمانان را برانگیزاند.
سازمان همکاری اسلامی نیز اظهارات این مقام هندی را محکوم کرده و گفته است که اظهارات او مایه تشدید نفرت و بدرفتاری علیه اسلام و مسلمانان در هند می شود. حداقل 5 کشور عرب اعتراضات رسمی خود را علیه هند اعلام کردند. قطر روز یکشنبه 5 جون سفیر هند مقیم دوحه را احضار کرده و از دهلی جدید خواست که به خاطر اظهارات این مقام هندی پوزش بخواهد. حکومت کویت در پی این اظهارات و تقاضای گسترده در شبکه‌های اجتماعی برای تحریم کالاهای هندی در کشورهای عرب حاشیه خلیج، سفیر هند مقیم آن کشور را احضار کرد. ایران در پیوند به این خبر سفیر هند در تهران را به وزارت امور خارجه این کشور فراخواند و مراتب اعتراض دولت و مردم ایران در این خصوص را به سفیر هند ابلاغ کرد. پاکستان ضمن اعتراض از جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی با ویژه نهاد حقوق بشر آنها خواست تا جلو اسلام حراسی را بگیرند و از مقامات هندی خواست تا نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور را متوقف کند. در پی افزایش اعتراضات حزب حاکم بھارتیا جنتا در هند روز یکشنبه عضویت نوپور شرما را در این حزب به تعلیق درآورد و گفت که این حزب به همه ادیان احترام قائل است. خانم شرما در یک پیام توییتر نوشته است که اظهارات وی در مورد اسلام واکنش به توهین شیوا الهه اندوها بوده است و نگاشته است:
اگر بیانات من به هر نحو سبب ناراحتی و خدشه‌دار شدن احساسات دینی کسی شده باشد، بدون قید شرط سخنان خود را پس می گیرم.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هنگام نشر این گزارش گفته بود در هند بزرگترین دموکراسی جهان و خانه بزرگترین تنوع عقیدتی شاهد افزایش حملات بر اماکن عبادی بوده ایم.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در سرتاسر جهان با خروج کشورها از بحران بیماری همگیر، تورم پولی به طور فزاینده افزایش یافته است. در ایالات متحده رئیس جمهور جو بایدن برای رسیدگی به مصارف روزافزون غذا، کرایه خانه و گاز فشار وارد می کند. میشل کوین خبرنگار رسانه آمریکا در زمینه گزارشی دارد که جزئیات آن را از لیلی ما حبیب عظیمی می شنوید.
در حالی که ایالات متحده آمریکا از بیماری همگیر بهبود می یابد، دو واقعیت تلخ اقتصادی به دور همزمان اتفاق می افتد. مردم در حال جستجوی کارند و دستمزدها بالا می رود، اما مصارف در سال گذشته به ویژه برای تیل افزایش یافته است. نگرانی در مورد تورم برای رئیس جمهور جو بایدن مشکل است، زیرا او امسال با انتخابات میان دوره‌ای روبروست. نظرسنجی جدید ABC نیوز اپسوس به روز یک شنبه نشان می‌دهد که تنها 28% از رای دهندگان با مدیریت تورم توسط رئیس جمهور بایدن موافق هستند. کارشناسان می‌گویند دولت بایدن باید تورم را کاهش بخشد، اما نه آنقدر که اقتصاد را وارد رکود نماید. پیت بودجج وزیر حمل و نقل ایالات متحده گفت که رشد اقتصادی قوی ادامه خواهد داشت.
کاری که ما انجام می‌دهیم این است برای مسیر آمده می‌شویم که در آن شاهد نو رشد اقتصادی قوی، حاد و فوق‌العاده سریع نخواهیم بود که در سال گذشته یا پیشتر از آن داشتیم، اما همچنان انتظار رشد اقتصادی قوی و کار کردن را برای حفظ آن به همین شکل داریم.
قیمت تیل موتر نگرانی خاصی دارد، در حالی که قیمتها در سال گذشته افزایش یافته است، اما در طول جنگ در اوکراین با کاهش تولید روسیه به دلیل تحریم‌های غرب افزایش یافته است. جمهوری خواهان می گویند رئیس جمهور بایدن برنامه برای توقف تورم ندارد. سناتور جمهوری خواه ریک سکات در نشست با فاکس نیوز گفت:
بایدن ریچ کید.
بایدن فرزند یک سرمایه دار است. هیچ نظر و هیچ برنامه برای مبارزه با تورم ندارد. تنها کاری که انجام می دهد این است که دیگران از جمله پوتین را برای تورم خود مقصر می داند.
هفته گذشته اداره بایدن از تصمیم گروه کشورهای تولید کننده نفت مبنی بر افزایش عرضه نفت خام طی دو ماه آینده به عنوان یک پیشرفت دیپلماتیک استقبال کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.